به ختام این بخش از برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ، شب‌های فرهنگ رو به شما تقدیم می‌کنیم به مدت حدود 30 دقیقه. شب بر شما خوش.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چون ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، شبتون بخیر و از شما عزیزان دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما باشید و شبهای فرهنگ رو از رادیو فرهنگ بشنوید. ابو نصر محمد ابن محمد فارابی زاده 259 قمری و درگذشته 339 قمری در دمشق از بزرگترین فلاسفه و دانشمندان ایرانی عصر طلایی اسلام است. فارابی در علم، فلسفه، منطق، جامعه شناسی، پزشکی، ریاضیات و موسیقی تخصص داشت. وی نخستین فیلسوفی است که در دوره اسلام ظهور کرده و روی همین اصل او را استاد فلاسفه می نامند. پیرو پیشنهاد انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به شورای فرهنگ عمومی کشور، از این پس روز 30 آبان ماه مصادف با روز جهانی فلسفه در تقویم ملی ایران به عنوان روز بزرگداشت حکیم فارابی نامگذاری شده. به همین مناسبت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی همایشی برخط را برگزار کرد که استادان بزرگی در این همایش به ایراد سخن پرداختند. ما در برنامه شبهای فرهنگ یک شنبه شبها قصد داریم سخنان این بزرگان را تقدیم شما کنیم. در اولین بخش برنامه امشب از شما دعوت می‌کنیم سخنان آقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بشنوید که در همایش بزرگداشت فارابی ایراد کردند.
فارابی در تاریخ اندیشه اسلامی ما یک جایگاه رفیع و بلندی داره. فارابی در واقع اوج قله حکمت و فلسفه در اندیشه اسلامیه. فارابی پیوند دهنده میان میراثی است که از یونان با تعداد محدودی مسئله در حوزه فلسفه به جهان اسلام وارد شده بود و اون رو در واقع تبدیل کرده به یک علم قوی و پردامنه و مؤسس حکمت و فلسفه اسلامیه. در مورد فارابی و اندیشه فارابی بزرگان صحبت‌های بسیاری کردن در طول تاریخ. در ادوار مختلف فارابی شناسان بزرگی در حوزه‌های اسلامی و غیر اسلامی در ایران و سایر کشورها با نگاه‌های متفاوت صحبت کردند. یک موضوعی که در فارابی نهفته است، اون قدرت بالای فارابی در تبیین مسائل پیچیده است که کمتر نظیر اون رو میتونیم در تاریخ اندیشه اسلامی براش پیدا کنیم. شاید در دوره‌های اخیر، در 4-5 قرن اخیر، ملا صدرا شبیه ترین فرد به فارابی در رمزگشایی از موضوعات مبهم و پیچیده است. در احوالات ابن سینا میخونیم وقتی که کتاب ماوعد الطبیعه ارسطو رو داشت و نمیتونست اون رو درک کنه، وقتی شرح فارابی رو پیدا میکنه، تمام اون نقاط مبهم و ابهامی که در درک نوشته های ارسطو رو داشت برطرف میشه. به همین دلیل در فلسفه اسلامی در کنار توصیفات و اسامی مختلفی که برای فارابی، لقب‌های فراوانی که برای فارابی به کار برده میشه، ما از بحث معلم ثانی ازش استفاده میکنند و این جایگاه بزرگ فارابی در تاریخ اندیشه در همه دنیا و به ویژه در جهان اسلام عنوان مؤسس فلسفه اسلامی است. بزرگان ما در توصیفات دیگه‌ای که از فارابی دارن، به عنوان فیلسوف فرهنگ از فارابی یاد میکنن. فارابی چرا فیلسوف فرهنگه؟ چون فارابی یک نگاه عمیق در تبیین مسائل هستی داره، به همین نسبت وارد حوزه های فرهنگی و هنری شده. شما در الحروفش، در تحصیل السعاده، این برجستگی نگاه فرهنگی فارابی رو میبینی. فارابی در قرن سوم در تلیعه شکل‌گیری دوره طلایی تمدن اسلامی قرار داره و اگر بخوایم یک معماری رو برای تمدن پرشکوه اسلامی در قرن سوم تا قرن پنجم، در واقع برای این دوره طلایی شخصیت پیشتازی رو معرفی کنیم، این فرد جز فارابی نیست. فارابی با زبان بلیغی که در حکمت و فلسفه داشت، با زبان بلیغی که در تبیین اندیشه های سیاسی داشت، با زبان بلیغی که در تبیین زبان فرهنگ و هنر داشت، به یک قله با شکوه در تمدن اسلامی تبدیل شده. یکی از مهمترین امتیازاتی که فارابی برای تاریخ اندیشه فرهنگی و دینی برای جامعه ما داشته و امروز هم میتونیم به اون در واقع استناد کنیم، حل دوگانه هایی است که بعضن حل اونها دشوار نشون داده میشه. فارابی بین اندیشه غربی یونانی و اندیشه اسلامی یک سازگاری ایجاد کرده، اون رو در خدمت اندیشه اسلامی قرار داده. بین اندیشه ایران شهری و اندیشه امامت شیعی و اندیشه سیاسی اسلامی تلفیق بسیار خوبی انجام داده. همه این عناصر رو در حوزه سابقه فرهنگی ایران با سابقه فرهنگی در غرب، همه اینها رو آورده در استعلای اندیشه اسلامی به استخدام خودش در آورده. این مدل که یک مدل عقلانی در مواجهه با میراث و در مواجهه با فرهنگ های معاصر هست، این رو به خوبی در اندیشه فارابی ما در کنار هم میبینیم. تمدن نوین اسلامی بر پایه عقلانیتی که از تفکر فارابی وارد اندیشه اسلامی شده، در آثار بزرگان حکمت و فلسفه و عرفان اوج پیدا کرده، امروز به تکامل بالای خودش در انقلاب اسلامی رسیده و ما فارابی و تفکر فارابی رو از بنیانهای فکری و نظری این نظام فکری جدید در کشور خودمون و جهان اسلام میتونه.
شما شنونده شب‌های فرهنگ هستید. فارابی و اندیشه‌های او موضوع بخش بعدی این برنامه است، در بیان استاد منوچهر صندوقی سوها، فیلسوف، عرفان‌پژوه، نویسنده و حقوقدان.
یک واقعیت تاریخی در ساحت تاریخ فلسفه اسلامی این معناست که البته متاسفانه شدیداً مخفوله، نه اینکه مخفول است، اصلا مطرح نیست متاسفانه، ولی واقعیت مسلم تاریخی است و فوق العاده هم واجد ارزشه و اون اینه که فلسفه اسلامی در واقع از یک منظر خاص البته دو مابعضا داره که اسم شما اون دوتا رو گذاشته ایم فلسفه اسلامی بالمعنى العام و فلسفه اسلامی بالمعنى الخاص. البته هر درباره این فوق‌العاده زیاده، فوق‌العاده ما بحمدالله موفق شده ایم که یه مقدار بپردازیم در یکی دوتا اثر خاص به این معنا، ولی حالا فهرستوار عرض میکنم که فلسفه اسلامی بالمعنى الخاص که متاسفانه مدون هم نیست، پراکنده است در متون، یک دستگاه فلسفی است منبعث از خود اسلام فقط، هیچ رفتی به غیر اسلام هم از یونان و غیر یونان نداره. عرض میکنم متاسفانه مدون نیست ولی وجود دارد و وجودش واقعی است. یک مابعض دیگر فلسفه اسلامی همون فلسفه اسلامی بالمعنى العام که همین دستگاه و شاید هم دستگاه‌هایی است که نامبردارن به اسم فلسفه اسلامی و نمایندگان عمده اون هم همین فلسفه تراز اولمان که کندی و فارابی و ابن سینا و یکی دو نفر دیگر، فارابی و قبل از او کندی و قبل از او متکلمین، اما از متکلمین امامیه و معتزله که در واقع فلاسفه نخستین اسلامی هن در تاریخ، در تاریخ فلسفه. فلاسفه نخستین اسلامی که حالت مؤسس هم به خود میگیرند در واقع جمعی از همون متکلمین هند. عرض کردم در راستشون هم متکلمین امامیه و هم متکلمین معتزله که بعدها هم اشاعران برحال در تلب اونها پیدا می شوند. از همون آغاز، یعنی از آغاز اینکه متکلمین پیدا شدند و شروع کردن به بحثای فلسفی، ما مواجه هستیم با یک عنوان مهمی که سرنوشت سازه ولی متاسفانه مخفوله. باید تأکید کنم که مخفوله و اون اینه، ما میبینیم از همون آغاز از عصر متکلمین تا برسید به کندی و فارابی اینها در مقام اینند که فلسفه یونانی وارد به حوزه اسلامی رو اسلامی کنند. تکرار میکنم، فلسفه یا فلسفه های یونانی وارد شدن به حوزه اسلامی در نزد برخی اشخاص به همون صورتی که بود اون فلسفه ها باقی ماند، یعنی در اسلام حاملینی پیدا شدن که حامل فلسفه یونانی بودن، در حوزه اسلامی بودن ولی فلسفهشون اسلامی نبود، یونانی بود نهایتاً به زبان عربی. ما با اونا خیلی کار نداریم. در کنار اینها فلسفه ای رو میشناسیم که این فلسفه یونانی وارد رو که مبادیش و مبانیش بعضی جاها با اسلام نمی خواند و حتی بعضی جاها برخورد داره، برخی جاها بسیار هم برخورد دارد، مثل همین قاعده الواحد. اینها خواستند که این یونانیات رو صورت اسلامی بهش بدهند. حالا به اصطلاح خود مستشرقین، اینها رو کردند به اسلامیزاسیون فلسفه یونانی، خواستند فلسفه یونانی رو اسلامیش کنند، رنگ و لعاب اسلامی بهش بزنند. به نحوی که عرض کردم، به لحاظ تاریخی اوایل اینها متکلمینند تا نوبت میرسد به کندی، و کندی یکی از تأسیسات عمدش در همین مقام اسلامیزاسیون تفکیک فاعل الهی است از فاعل مادی در فلسفه یونانی، یکی از مهمترین مسائلی است که به دست کندی به اون پرداخته شده است و بعدها هم مخصوصا شیخ رئیس ادامه داده او رو تا بر بیاد به صورت مبنایی از مبانی فلسفه اسلامی. دوستان می دانند در فلسفه یونانی به چهار علت توجه داشتند. می گفتند علل اربعه، مادی و فاعلی و غایی و سوری. اون علت فاعلی فلسفه یونانی همون معنای فاعلی است که در حکمت طبیعی مطرحه، کما اینکه حاجی استادان الاقدم حاجی سبزواری رحمت الله علیه در منظومه اون بیت معروف دیگه، موت الوجود فی الالهی فاعلو، موت التحرک الطبیعی قائلو. اینها می گفتن که اون علت فاعلی که در فلسفه یونانی مطرح است، اون عامل تحرک و تحریک حرکت، محرک است. علت فاعلی یونانی تحریک می کند ماده رو و صورت رو عارض ماده می کنه، در حالی که علت فاعلی واقعی نمیتونه باشه. علت فاعلی واقعی اونه که وجود بدهد، معتل وجود فی الالهی فاعلو. علی حال بر مبنای قرآن کریم گمان میکنم و بر این کسی که به متوجه این معنا شد و فاعل الهی رو از فاعل طبیعی یونانی تفکیک کرد، کندیست. و کار او ادامه پیدا میکند با مخصوصا یه رساله ای داره در تفسیر سوره قرآن کریم، اسمش دیگه نشان میدهد مطالبش رو، سجود الفلک الاعلا، حالا مثلا لله تعالی و نجم و شجره یسجدان. ملاحظه می فرمایید یک حکیم طراز اولی در حوزه اسلام بر مبنای صرفاً بر مبنای قرآن کریم فلک اعلا رو که اون همه در هیئت یونانی مطرحه و از مبانی است، اینو ساجد لله تعالی می کند. این همون مسئله است که ما ازش تعبیر میکنیم به همون اسلامی کردن. بعد از او نوبت میرسد به فارابی که بحث از او در واقع مقصد اصلی این برنامه هست. منتها این مقدمات رو باید مجملا عرض میکردیم. فارابی که مستشرقین از او به عنوان پدر فلسفه اسلامی معمولا عبارت میکنند، اهم از این که پدر فلسفه اسلامی باشه یا نباشد، ما شک نداریم و در قبالش یقین داریم که یکی از برترینان فلاسفه اسلامی است که رو کرده است به همین معنای که عرض کردم، اسلامی کردن فلسفه یونانی. البته معلوم است به هیچ وجه امکان ندارد و نداشته است برای اونها هم که کل نظام یونانی وارد رو اسلامی بکنند، ولی در حال تا جایی که توانستند لااقل اون مطالب مهمی رو که خیلی استکاک با اسلامیات پیدا می کند، در حال اونو رکش بزنن، بتراشند، صاف و صوفش کنند و الی پایان داستان.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده صحبت‌های استاد منوچهر صندوقی سوها هستید درباره فارابی. با ما همراه باشید.
فارابی یه رساله داره به نام المختصر الصغیر فی المنطق علی طریقه المتکلمین. خوشبختانه این رساله هست، باقی مانده است و مرحوم استاد دانشپژوه علی الله شأنه در اون دو جلدی منطقیات فارابی این رساله رو چاپ کرده است و هست. المختصر الصغیر فی المنطق علی طریقه المتکلمین. معلوم است که مراد به متکلمین همه این متکلمین اسلامی هستند، یعنی حتی متکلمین در منطق هم تصرف کرده اند، در منطق یونانی یا لااقل خواسته اند که تصرف کنند. این رساله خوشبختانه هست. یه رساله دیگری به فارابی منصوبه که متاسفانه دیده نشده، انشالله که روزی پیدا بشود. اونم اسمش هست کلامون جامعه من اقاویل نبی صلی الله علیه و آله و سلم یشیر فیه الی المنطق. یک رساله فارابی جمع و تألیف کرده است حاوی احادیث نبوی که در اون احادیث رسول علیه السلام اشارت فرموده اند به منطق و منطقیات. خب اینم مسئله به هر حال جالب توجهی است. اما برترین اثر فارابی در این زمینه این رساله شریفه فصوص الحکمه است. برای دانشجویان یادآوری میکنم که در فلسفه و عرفان ما دو رساله معروف نامشون فصوصه، اینا رو خلط انشالله نمی کنم، فصوص الحکمه و فصوص الحکم. خصوص الحکمه از آن فارابی است که حالا بعدا به دیگران هم البته نسبت میدهندش. فصوص الحکم مال ابن عربی است، همین کتاب معروف فصوص الحکم. درباره این کتاب شریف، واقعا کتاب شریفی است، رساله شریفی است، بحث و گفتگو زیاده، مخصوصا در نزد مستشرقین. در نزد فلاسفه خود ما اجماعی است که این رساله از آن فارابی است، اما مستشرقین بعضن انگلتایی دارند، بعضی ها او را به شیخ رئیس نسبت میدهند. مرحوم دکتر شرف خدا رحمتش کند یک بار ما اینو صحبت رو بایشون میکردیم، گفتن این همون العروض، رسالت العروض ابن سیناست. در حال به ابن سینا نسبت میدهند و شاید به دیگران هم نسبت داده بشود این کتاب، اما از فارابی است. حالا در مقام تایید من دو مطلب نقل میکنم از دو استاد بزرگوار خودمون که ذکر خیری از اونها هم شده باشد. مرحوم استاد آشتیانی رحمت الله علیه آقای استاد جلال که از شراح همین فصوص هستند، بلکه آخرین شارح فصوصند، ایشون فرمودند که اگر، دقت بفرمید، فرمودند اگر هم این کتاب فصوص به نام فارابی معروف نبود، به معنی یه رساله مجهول المؤلفی بود مثلا، کسی که وارد به این مسائله از سیاق عبارات متوجه می شد که این حتما از فارابی است. در نظر می گیرید ولو اینکه صراحتا نسبت فارابی داده نمی شد، اون کسی که وارد به این مسائله و وارد به تاریخ فلسفه اسلامی هم هست، او می دانست و تشخیص می داد که این کتاب الا ولا بود از فارابی است. استاد بزرگوار دیگرمون مرحوم میرزای روشن علی الله شأنه که ما خدمت ایشون همین فصوص الحکمه رو با دوست عزیزمون آقای دکتر اوانی و دوست عزیز دیگرمون آقای دکتر فرجوادی خوندیم به حمد الله به درس، آقای روشن هم در مطاوی درس میفرمودند این کتاب حتما از فارابی است و یه دلیلشون هم این بود، حالا به شوخی می‌فرمودن که ابن سینا پرگوست، زیاد اطاله میده کلام رو، در حالی که فارابی گزیدگو و مختصرگوست. کم گوی و گزیده گوی چون دور که از اندک تو جهان شود پر. اینم قرینه میدانستن بر اینکه این فصوص از فارابیست. علی حال ما تقریبا بلکه تحقیقا این کتاب رو از فارابی میدانیم و میگوییم و بران می رویم که واجد اهمیت اولاییست در تاریخ فلسفه اسلامی بلمن علام، در همون مقام اسلامیزاسیونی که ازش بحث می کردیم. یکی از مطالب مهم فلسفی که از آثار همین اسلامی کردن است، که بعدها هم منتقد می شود به اون ور عالم و در دوران اسکولاستیک هم خیلی مطرحه، در فلسفه الهی خودمون هم بسیار بسیار مطرحه، بلکه از مبادی توحید اصلا این داستان تفکیک ماهیت است از وجود. ما می دانیم که فلسفه یونانی کلن قائل به قدم عالمه، حالا به هر قسمی از اون که باشه، در فلسفه یونانی عالم همیشه هست. نتیجتاً چنین نیست که عالم موجود بعد از عدم باشد، اینکه اصلا توحید رو به هم میزنه. اگر بنا باشد که عالم قدیم بوده باشد، دیگه توحید معنایی پیدا نمی‌کنه. موحدی میگویند حق تعالی موجد عالمه، ایجاد کننده عالمه. اگر بنا باشد که بگویید که عالم همیشگی است، دیگه خلق و ایجاد اینا معنی پیدا نمی‌کنه. فارابی در این کتاب شریف، البته بر مبنای قرآن کریم که بنده مفصلا بحث کردم، این معنا رو در اون کتاب پدیدار شناخت، اگر دوستان خواستن مراجعه بفرمایند، فکر کنم یه 60-70 صفحه بحث کرده ایم اونجا در این باب. محصل کلام این است که فارابی به استفاده و استفاضه صریح از قرآن کریم بران می رود که ماهیت به ماه و ماهیت غیر از وجوده. ماهیت در معنای ماهیت نه وجود خوابیده است نه عدم. اگر عدم در معنای ماهیت مأخوذ بود، ذاتیش می شد و هیچ وقت ماهیت موجود نمی شد. اگر وجود در متن ماهیت قرار داشت و ذاتی ماهیت بود، هیچ وقت معدوم نمی شد. در حالی که ما می بینیم که هم موجود می شود ماهیت، هم معدوم می شه. علتش بیاد می شه موجود، علتش نیاد معدومه. نتیجه این است که ماهیت به ماهیه ماهیت غیر از وجود است و غیر از عدم. و لیست اللهیه منهای سیه تناقضان مرتبتن منتفیه. می گویند ماهیت نه توش مفهوم وجود خوابیده است نه مفهوم عدم. چنین چیزی رو حق تعالی ایجاد می کند. تمایز ماهیت از وجود. عرض کردم مبنای این داستان قرآن کریمه. انما امره ازا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. این شیئن چیه؟ شیئن اگر موجوده که تحصیل حاصل محاله. اگر این شیئن موجود است دیگه او بهش نمیشود قف باش، چون اون هست. اگر معدوم است، به معدوم هم که خطاب نمیشه. میگویند وجود این ماهیت وجود علمی به یه معنایی دارد، وجود ثبوتی داره، وجود اثباتی ندارد. محصل کلام این است که یکی از برترین نمودهای اسلامی کردن فلسفه یونانی نزد فارابی که عرض کردم البته به استفاده از قرآن است، همین داستان تمایز ماهیت است از وجود که مبنای فلسفه الهی است.
به پایان برنامه امشب شبهای فرهنگ رسیدیم. از همراهی شما عزیزان بی نهایت سپاسگزاریم و شب آرامی رو براتون آرزو میکنیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتون.
ملی نورواری 2 بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم. منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس
نور خوب زندگی.